رادیو فردا خوش آمدید. آمریکا کشته شدن حاله صحابی را به شدت محکوم کرد. ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم یادبود عزت الله و حاله صحابی در تهران شدند. و رئیس جدید رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی معرفی شد. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری. وزارت خارجه آمریکا کشته شدن حاله صحابی را در مراسم خاکسپاری پدرش به شدت محکوم کرد و توضیحات جمهوری اسلامی را در این باره غیر قابل قبول خواند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد با استناد به گفته شاهدان عینی و گزارش‌های موثق می‌گوید جانباختن حاله صحابی بر اثر اقدامات مذموم ماموران امنیتی بوده است. این بیانیه می‌افزاید غیر قابل تصور است که حکومتی از شهروندانش چنان بترسد که فرمان دهد علیه دختری در مراسم خاکسپاری پدرش از زور استفاده شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است از گزارشگر ویژه حقوق بشر که قرار است ماه آینده تعیین شود می‌خواهد که این حادثه را به طور کامل بررسی کند. ماموران امنیتی، انتظامی و لباس شخصی در تهران با خشونت شدید مانع از برگزاری مراسم یادبود عزت الله صحابی و دخترش حاله شدند. به گفته شاهدان، ماموران در مسجد را بستند و با ضرب و شتم سوگواران مانع از تجمع آنها شدند. شماری از شخصیت‌ها و فعالان ملی مذهبی اعلام کرده بودند که مراسم یادبود این دو فعال سیاسی مدنی را روز پنجشنبه در مسجدی در خیابان سهروردی شمالی برگزار می‌کنند. حاله صحابی، دختر عزت الله صحابی، صبح روز چهارشنبه در جریان تشییع جنازه پدرش بر اثر خشونت نیروهای امنیتی بیهوش شد و درگذشت. هیئت مدیره رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اعلام کرد که استیو کورن به عنوان مدیرعامل جدید این رادیو انتخاب شده است. استیو کورن پیش از این ریاست روزنامه حقوقی دیلی ریپورت آتلانتا و مدیریت کل عملیاتی CNN را بر عهده داشت. وی دارای درجه دکترا در رشته حقوق از دانشگاه کرنل آمریکاست و مدتی به وکالت در امور حقوقی مربوط به رسانه‌ها اشتغال داشت. مدیریت کل پیشین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جف گدمین پس از 4 سال مدیریت این رادیو در ماه مارس امسال از سمت خود استعفا داد. معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا به عنوان یکی از کشورهای زلزله خیز جهان به پیمان ایمنی اتمی بپیوندد. دنیس فلوری روز پنجشنبه در نشستی خبری گفت بعد از راه اندازی نیروگاه بوشهر ایران تنها کشوری خواهد بود که با وجود داشتن نیروگاه اتمی هنوز این پیمان را امضا نکرده است. پیمان ایمنی اتمی در سال 1996 10 سال پس از بروز فاجعه چرنوبیل با هدف تقویت تدابیر ایمنی هسته‌ای طراحی شد و تاکنون 72 کشور جهان آن را امضا کردند. و اینکه دولت آمریکا میگوید از انتقال گاز حوزه دریای خزر به اروپا از طریق مسیر جنوب قویاً پشتیبانی میکند. ریچارد مورنینگ استار نماینده وزارت انرژی آمریکا در منطقه اورایسیا روز پنجشنبه در توضیحاتی خطاب به نمایندگان کنگره گفت که مسیر جنوب یعنی خط لوله‌ای که از طریق شاه دنیز در جمهوری آذربایجان به اروپا می‌رود می‌تواند نقشه منابع روسیه را کاهش دهد. با سپاس فراوان از توجهتان در اینجا به خبرهای ورزشی توجه بفرمایید از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم‌های فوتبال مربان و پرسپولیس به فینال جام اصلی باشگاه‌های ایران راه یافتند. سرخپوش‌های پرسپولیس در اهواز مقابل فولاد خوزستان با 1 گل که در دقیقه 64 توسط وحید هاشمیان به ثمر رسید بازی را بردند. فولاد خوزستان 70 دقیقه 10 نفره در مقابل پرسپولیس و در یک هوای بسیار غبارآلود با شایستگی بازی کرد. بازی دیگر نیمه نهایی در انزلی برگزار شد و میزبان یعنی ملوان 2-1 استقلال را شکست داد. به گفته پرویز مظلومی سرمربی استقلال همه کوشش‌ها برای پیروزی تیم انجام گرفت ولی توپ مورد نظر وارد دروازه نشد.
همه کار برای بردن کردیم، فقط اون توپی که باید می‌رفت گل نرفت.
و تمرکز ملوانی ها به اعتقاد فرهاد پورغلامی سرمربی تیم سرانجام کارساز بود و ملوان را روانه فینال کرد.
چیزی که مهم بود تمرکز بود که ما در طول 90 دقیقه به نظرم خوب کار کردیم و تونستیم به فینال جام حذفی برسیم.
بازی رفت فینال جام حذفی باشگاه های ایران را روز دوشنبه ملوان در ورزشگاه آزادی مقابل پرسپولیس برگزار می کند و سه روز بعد بازی برگشت در انزلی. تیم ملی فوتسال ایران در پی شکست 1-3 از برزیل در مسابقه های بین المللی چین در برابر تیم فوتبال سالونی رومانی متوقف شد با نتیجه 3-3. مسابقات فوتسال چین 5 جانبه است و بازی بعدی ایران امروز در مقابل تیم فوتسال ژاپن خواهد بود. لغو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال امید ایران با اوکراین باعث شد ایران به جای آن از سوریه کمک بگیرد. تیم زیر 23 سال ایران برای آمادگی در مسابقه با عراق در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی بازی‌های المپیک لندن یک دیدار تدارکاتی با سوریه برگزار می‌کند تا به گفته علیرضا منصوریان سرمربی تیم بازیکنان مورد ارزیابی قرار گیرند.
تیم عراق با سوریه یه بار بازی کرد، ما هم می‌خوایم یه بار با سوریه بازی کنیم ببینیم چه برخوردی بین ما و سوریه، بین عراق و سوریه، چون تو اربیل بازی کرده بودن. یه سری چیزا در اختیارمون قرار میگیره، نقاط ضعف، نقاط قوتمون خیلی مهمه.
از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران موفق نشده در بازی‌های المپیک حضور یابد. دیدار تیم‌های فوتبال ایران و عراق روز 29 خرداد ماه در اربیل برگزار می‌شود. در شهر دنور واقع در ایالت کلرادو آمریکا تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و زلاند نو یک مسابقه دوستانه برگزار کردند که نتیجه آن 3-0 به سود تیم ملی فوتبال مکزیک بود. هاویر هرناندز فوروارد معروف تیم فوتبال منچستر یونایتد در تیم ملی مکزیک غایب بود. و در پاریس مسابقات تنیس رولانگاروس یکی از 4 تورنمنت معتبر در جهان تنیس فینالیست های خود را در بخش زنان شناخت. فرانچسکا اسکیاوونه از ایتالیا با پیروزی بر ماریون بارتولی فرانسوی فینالیست شد و برای نخستین بار در تاریخ مسابقات رولانگاروس یک بازیکن چینی به فینال بخش زنان راه یافت. نالی بازیکن 29 ساله چینی در 2 ست ماریا شاراپووا ستاره نامدار روسیه را شکست داد و تاریخ ساز شد.
Un moment historique, mesdames et messieurs, une chinoise est en finale de Roland Garros.
فینالیست‌های بخش مردان در مسابقات تنیس پاریس ظرف امروز شناخته می‌شوند.
حبیب روشنزاده و خبرهای بامدادی ورزشی و در اینجا می رویم سراغ اسمس هایی که شما برای ما ارسال کردین.
شنونده برامون نوشتن بر سوگ کشته شدن فرزندی از فرزندان ایران زمین قلب من به درد آمد. این گونه عمل ددمنشانه آزادی خواهان جهان را بیشتر مصمم خواهد کرد تا ریشه استبداد را از روی کره خاکی پاک کنند به امید آن روز. اما آقای خانم احمدی از دبی نوشتن نون و نمک ملت ایران را می‌خورید، استفاده از اعتماد ملت ایران می‌کنید، شرمتان باد، ظلم بر ملت ایران می‌کنید، با این کشت و کشتاری که می‌کنید هر روز پیمانه خود را پر می‌کنید، آخرالامر سوراخ موش برای خود کیمیا می‌کنید، این ننگی است که بر خود آویز می‌کنید، در پیش خدا و ملت خود را خار و ذلیل می‌کنید. شنونده به نام محسن از اسکاتلند در پیامکی برای ما نوشته درد من رژیم ایران نیست، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی ارزگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می داند. و شنونده دیگری از اصفهان می نویسد گیرم که حال را کشتی، با قرص ماه چه خواهی کرد، فریاد مادران نشنیدی، با سوز آه چه خواهی کرد؟
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2420-603-874-150.
ساعت 14:09 است و هنگام آن رسیده که به برنامه نگاه تازه توجه کنید.
نگاه تازه. تشریف بیارید آقای زرمان.
آدم میام دیگه.
چرا داد میزنی؟ بیا دیگه بیا. من اصلا کلافه میکنیم آره. اوه درو شکون دیگه. بیا لطفاً.
نشکست بابا نشکست.
از دست تو من کجا برم؟ من رو این کره
قرار کن یه جایی تو یکی از این کره مرا ببین. آوا آوا چیزی.
اتفاقا دنبالشم. سلام عرشو شنوندگان عزیز، بنده از دست این آقای زرقا میخوام فرار کنم از این کره، ولی حالا با توجه به اینکه این مسئله خیلی جدی تر از این حرفاست و من هرچی میگم واقعا بهش اعتقاد دارم و دنبال اینم که یک کره دیگه پیدا کنم از دست تو فرار کنم. آره گفتم که برنامه این هفته رو اختصاص بدیم به یافتن کرات دیگه، یعنی کم به فضا اختصاص بدیم، بریم سراغ فضانوردها و کارشناسای فضایی. نظر چیه؟
من اتفاقا موافقم، ولی اگه میخوای یه راهی برای فرار کردن از دست من پیدا کنی
آره.
خیال جمعش تو کره دیگه هم ببین، من دست از کلت بر نمیدارم.
تا این فیزیکدان بریتانیایی استفن هاکینگ همین چند روز پیش حتما شنیدی دیگه، گفت که آدم ها باید تا 200 سال دیگه از این کره برن بیرون اگه میخوان. آره اگه میخوان.
پس ببین یه کاری بکن، اگه میشه
اگر از اینجا نسلشون
فرمان بکن خودت نشه
جمله تموم نشه، نسلشون منقرض میشه اونا.
نظرم اینه که اگه میخوای بریم یه فضانوردی بکنیم.
آره حالا که فعلا که خبری نیست، ولی گفتم که یه مهمون بیاریم یه فضانورد. خب اولی مهمون برنامه‌مونه آقای پروفسور اولریش والتر، فیزیکدان هست، فضانورد هم هست، آلمانیه، استاد دانشگاه مونیخ. بریم باهاش صحبت کنیم. ایشون رفته 10 روز فضا. آره بریم پیش آقای اولریش والتر، آقای پروفسور انجی اسمش نگو. سال 1372 خورشیدی یا 93 میلادی رفته فضا، ببینیم از تجربیاتش بگیم، ببینیم صرف می‌کنه بریم یا نه.
پروفسور والتر شما به فضا سفر کردین، اولین چیزی که به ذهن من میرسه فکر نمی‌کنم پرواز به فضا کار آسونی باشه، به ویژه با اون لباسایی که آدم تنش میکنه.
بله مرحله پرواز خیلی نامطلوب و دشواره، یه مقدار فشار به بدن آدم وارد میشه و از طرف دیگه لباس فضا تن آدمه که هوا از این لباس عبور نمیکنه و به همین دلیل آدم به شدت عرق میکنه، از طرف دیگه آدم نمیتونه تکون بخوره. همه اینها باعث میشه که صعود به فضا سخت بشه، ولی وقتی وارد فضا شدین دیگه میتونین لباس مخصوص رو در بیارین و لباس معمولی بپوشین.
آیا برای فضا نورد شدن آدم خیلی از نظر بدنی آماده باید باشه؟ تمرینای سخت بدنی انجام باید بده؟
نه این یک پیشفرضیه که درست نیست، چون شما در فضای بیوزنی یعنی توی فضا وزنی رو حس نمی کنین و بدنتون شناوره، به همین دلیل اصلا نیازی به عضلات قوی ندارین. تنها مرحله پرواز به فضا سخته که اون هم 7-8 دقیقه بیشتر طول نمی کشه.
جدی میگه این فقط 7-8 دقیقه طول میکشه تا آدم برسه به فضا؟
بله دقیقاً.
آقای والتر آیا ترس هم داره؟ یعنی ممکنه آدم دیگه برنگرده؟
نه راستش زیاد نباید نگران بود، چون خطرناکترین بخش کار همون پرواز به فضاست، برگشتش زیاد خطرناک نیست. برای همین هم همه فضانوردان اون بالایی که میرسن خوشحالن و راحت میتونن کاراشون انجام بدن.
از اونجایی که محمد رضا مقداری شکموه فضانوردا تو فضا چی میخورن و چی مینوشن؟
اونجا هم آدم همین مثل روی زمین غذا میخوره، غذاها از قبل آماده شده هستن، توی فر گرمشون میکنیم و با قاشق و چنگال میخوریم، ولی نوشیدن یه خورده سختره، چون نمیشه نوشیدنی رو ریخت توی لیوان و اون رو خورد. برای همین نوشیدنی ها توی کیسه های آلومینیومی هستن و انتهای کیسه یه نی هست که اون رو میذاریم توی دهن و مایع رو با فشار روی کیسه به داخل دهن منتقل میکنیم.
ولی اصلا آدم میتونه چیزی رو قورت بده با توجه به اینکه جاذبه وجود نداره؟
بله قورت دادن مثل روی زمین مشکلی نداره، چون مجاری غذایی بدن اونجا هم مثل روی زمین حرکت داره.
شنیدم که تو فضا هیچ بویی رو آدم احساس نمیکنه، این درسته؟
نه این به این شکل درست نیست، آدم میتونه راحت بو رو حس کنه، ولی توی فضای بیوزنی دیگه هوای گرم نمیتونه ذرات بودار رو به این طرف و اون طرف منتقل کنه و در نتیجه آدم بوی کمتری حس میکنه. دلیلش فیزیکیه نه فیزیولوژیکی.
به همین دلیل هنگام غذا خوردن هم آدم کمتر بوی غذا رو حس میکنه.
آدم مزه غذا رو حس میکنه، اما چون دیگه هوای گرم بوی غذا رو به دماغ منتقل نمیکنه، آدم دوست داره بیشتر به غذا ادویه بزنه.
مسائل بهداشتی چجوریه؟ مثلا دستشویی، حموم؟
بله، یه خورده با روی زمین تفاوت داره. توالت اونجا برعکس توالت روی زمین آب نداره، برای اینکه اگر آبی پاشیده بشه قطره‌های آب توی هوا سر جاشون میمونن. برای همین یک توالتی وجود داره که با باد کار میکنه. این توالت رو هم آمریکایی‌ها و هم روس‌ها درست کردن و یکی از این توالت‌ها در ایستگاه بین‌المللی فضایی هست. این توالت با مکش ادرار و مدفوع رو توی خودش جمع میکنه و به یک مخزنی منتقل میکنه. وقتی مخزن پر شد یه مخزن جدید میذارن و بعدن اون مخزن پر شده همراه با زباله‌های دیگه توی فضا ذوب میشه و نابود میشه، از بین میره.
کلا دفع زباله توی فضا کار راحتیه، درسته؟
بله، دقیقاً هر 3 ماه یک بار یک سفینه تدارکاتی میاد که غذا، نوشیدنی و سوخت و چیزهای دیگه رو که لازمه با خودش میاره و از زباله‌ها به این سفینه تدارکاتی منتقل میشن و این سفینه توی فضا رها میشه تا توی جو ذوب بشه.
اون وقت این دفع زباله برای سیاره‌ای مثلا کره زمین خطری ایجاد نمی‌کنه؟
نه، به هیچ وجه، چون کل سفینه تدارکاتی ذوب میشه.
شما وقتی به فضا میرفتین آقای والتر، چیا با خودتون بردین؟ یه فضانورد اجازه داره چیا با خودش ببره اصلا؟
بستگی داره با آمریکایی‌ها به فضا برین یا با روس‌ها. با آمریکایی‌ها اگه برین محدودیت زیاده و خیلی چیزای کمی آدم میتونه با خودش ببره، مثلا ساعت مچی یا یک دونه عینک، ولی بیشتر چیزها رو خود ناسا به آدم میده، از لباس زیر گرفته تا لباس معمولی. روس‌ها یه خود سختگیریشون کمتره، حتی در مورد نوشیدنی.
آقای والتر، زمینم از اون بالا دیدین؟ دیدنی باید باشه، نه؟
بله، منظری زمین از اون بالا خیلی زیباست و هر کس به فضا میره و زمین رو از بالا نگاه میکنه واقعا لذت میبره. آدم برای اولین بار از کره زمین تا این حد فاصله میگیره و به همه چیز از یک زاویه متفاوتی نگاه میکنه.
آیا تمام لحظه‌ها و صحنه‌ها رو میشه دنبال کرد؟
فضانورده اون بالا باید معمولا کار کنن و برای همین معمولا کمتر از پنجره وقت میشه به بیرون نگاه کنه، ولی وقتی مثلا داریم غذا میخوریم وقت داریم و میتونیم بیرون رو نگاه کنیم و از منظره زمین لذت ببریم.
یه فضانورد وقتی میره تو فضا تو مدتی که اونجاست چه کارایی انجام میده؟
کار میکنه. همه فضانوردا وظیفه دارن که کار کنن. کارها متفاوته. بعضی ها روی موضوعای زیست شناسی کار میکنن و مثلا میخوان بفهمن که گیاهان توی محیط بیوزنی چطوری رشد میکنن و عملکردشون چجوریه، یا روی مایعات پژوهش انجام میشه چون مایعات توی فضای بیوزنی، توی محیط بیوزنی نوع دیگه ای رفتار میکنن و خیلی چیزای دیگه.
یه پرسشی که برای خیلی ها مطرحه، مسئله وجود حیات، موجودات زنده توی کره ها و سیارات دیگه هست. نظر شما چیه؟ فکر میکنی موجود زندهی توی کره های دیگه وجود داره؟
پرسش دشواریه، چون میدونیم که جهان خیلی پهناوره، ولی من فکر میکنم که توی این جهان به این بزرگی حتما یک جایی حیات وجود داره، ولی فاصله ها خیلی زیادن و به همین دلیل احتمالاً هیچگاه ما نمیتونیم بفهمیم که جای دیگه هم موجودات هوشمندی مثل انسان وجود داره یا نه. اگه فقط کهکشان راه شیری رو در نظر بگیریم که کره زمین هم در همین کهکشانه، احتمالش کمه که در این کهکشان موجودات هوشمند وجود داشته باشند. ولی در این حال فکر میکنم که احتمالاً انواعی از موجودات غیر پیشرفته مثل گیاهان یا باکتری ها در همین کهکشان هم وجود دارن.
استیفن هاکینگ، فیزیکدان برجسته بریتانیایی، میگه احتمالاً آدم فضایی وجود داره، ولی آدما نباید تلاش کنن باهاشون ارتباط برقرار کنن که خطرناکه. اما چند روز پیش هم یه تز دیگر رو مطرح کرده و گفته انسان ها اگه میخوان نسلشون منقرض نشه باید تا 200 سال دیگه کره زمین رو ترک کنن. نظر شما در این باره چیه؟
منم معتقدم که بشر باید یه زمانی زمین رو ترک کنه به دلایل مختلف. مثلا 50 تا 80 هزار سال دیگه دوباره یک دوره یخبندان رو زمین اتفاق میفته و همه کره زمین رو یخ میپوشونه. خب اون وقت ما نمیتونیم اینجا دیگه زندگی بکنیم. یا یک زمانی خورشید اینقدر داغ میشه که دمای کره زمین به بیش از 100 درجه میرسه و دیگه جای زندگی نخواهد بود. پس بشر برای ادامه بقا مجبور به ترک زمینه، ولی فکر نمی کنم که لازم باشه تا 100 سال دیگه زمین رو ترک کنیم، بلکه به نظرم حداقل 10 هزار سال دیگه این اتفاق میفته و تا اون وقت هنوز فرصت زیاد داریم.
und da haben wir noch eine Menge Zeit.
Was da um wacht, خیالمون جمعه. یه جای درست حسابی برای خودمون پیدا می‌کنیم دیگه.
بله
بله، ما میتونیم تلسکوپ هایی رو توی فضا بسازیم. نحوه ساختش رو الان بلدیم، فقط خیلی گرون از آب در میاد. به وسیله این تلسکوپ ها میشه سیاره های مشابه زمین رو توی فضا پیدا کرد. وقتی هم که چنین سیاره ای رو پیدا کردیم، فقط کافیه که به اونجا پرواز کنیم.
پروفسور اولریش والتر.
اولریش والتر،
بله، استاد دانشگاه مونیخ، فضانورد آلمانی و مهمون اول برنامه ما. آره، نظرات مختلفی در مورد این که حیات وجود داره. من این گفتن این که من میخوام از دست تو فرار کنم، از این کره برم یه جای دیگه، گفتنش راحته، ولی من باید اول یه جایی
باید شرایط رو مهیا کنیم، مناسب سازی کنیم، مثل بعضیا که میگن از واژهای ساخته دیگه.
آره، شرایط یه جای مناسبی باید پیدا کنیم ببینیم میشه زندگی کرد. نمیشه که همه جا کپسول اکسیژن برد و
کپسول اکسیژن رو دوشت میبینیم اینور اون وقت.
خیلی خوب، آقای دکتر علی نیری، استادیار فیزیک نظری در دانشگاه کالیفرنیا
مهمون بعدیمونن. ایشون پژوهشگر هم هستن در مسائل فضایی، در زمینه مسائل فضایی کار کردن که الان میخوایم بریم سراغشون.
بریم ببینیم نظر آقای نیری چیه در مورد تز آقای هاکینگ و آیا جایی پیدا میشه ما فرار کنیم از دستتون.
آقای نیری، اگر ما بخوایم از این کره در بریم، حالا فرقی هم نمی‌کنه، منم در میرم، در بریم، جایی شما سراغ داریم به ما معرفی کنی؟
واهمه‌ای که استیون هاکینگ از این مسئله داره این است که با توجه به نرخ استفاده بشر از منابع طبیعی، این منابع روزی تمام خواهند شد و شاید اون زمان جنگ‌های بسیار خونینی بین تمدن‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف برای دست یافتن به منابع جدید در بگیره. تا اونجا که ما می‌دانیم، سیاراتی رو که بشه به مثمره انسان بشه خیلی زیاد نیست. ما سیارات رو در منظومه شمسی اگر به دو بخش تقسیم کنیم، سیارات درونی و بیرونی که داریم، سیارات بیرونی سیاراتی هستند که فرای سیاره بهرام یا مریخ قرار دارن و این سیارات همه به شکل گازی هستند، بنابراین اصلا نمیشه تاسیساتی بر روی اونها قرار داد که احیانا بشه از منابعشون استفاده کرد. بنابراین میماند سیارات درونی که شامل تیر و ناهید و زمین و بهرام یا مریخ باشه. البته کره ماه رو هم میشه به اونها اضافه کرد که تنها قمر زمین ما هست، ولی اون چیزی که هاکینگ مد نظرش هست سفرهای فرا منظومه شمسی و ورای آنچه که تا به حال انسان تونسته مورد کاوش قرار بده. و شاید یک ایده این باشه که با یک تکنولوژی بتونیم محلهایی که احتمالاً میتونه دنیای ما رو به یک دنیای دیگری در نقطه دیگری وصل کنه و به یک نقطه دوردستی از کهکشان بریم، وصل کنیم که بیشتر در حد یک تئوریست و شاید به نظر خیلی خیال انگیز برسه تا یک چیزی که بشه بهش باور علمی داشت. ولی بر اساس تئوری، اگر شما نظریه نسبیت عام اینشتین که در مورد گرانش یا ثقل هست با نظریه کوانتومی مخلوط بکنید، کاری که خود استیون هاکینگ برای اولین بار در جوانیش انجام داد، یکی از نتایج عجیب غریبی که به دست میاد این هست که ممکن است بشه از درون یک سیاهچاله عبور کرد و از یک نقطه عالم به یک نقطه عالم در مدت زمان بسیار کوتاهی رفت. جالب، پیش از اون باید اصلا بشه سیاهچاله‌هایی رو پیدا کرد در اطرافمون که تا به حال چنین اتفاقی نیفتاد.
آقای نیری، قبل از اینکه بیشتر توضیح بدین، اول ممکن بگین سیاهچال اصلا چی هست برای ما که از فیزیک زیاد سر در نمیاریم؟
احتمالاً یکی از آخرین مراحل تحول یک ستاره به صورت یک سیاهچال خواهد بود و اون بر اساس جرم اولیه ستاره هست، پیش از آنکه در خودش فرو بریزه یا به اصطلاح فیزیکدانان دچار رنبش گرانشی بشه، gravitational collapse. بعد اگر جرم این ستاره ها بیش از 7 برابر جرم خورشید باشه، اون موقع احتمالاً مرحله پایانی مرگ یک ستاره به شکل یک سیاهچال خواهد بود. یکی از کارهایی که این سیاهچاله ها میکنن بر اساس نظریه نسبیت عام اینشتین این هست که دو بخش دو نقطه دوردست در فضا رو میتونن اینها به هم دیگه وصل کنن و اصطلاحا به اون دیگه از این بعد به جای اینکه سیاه چال بگوین کرم چال میگوین، درست مثل کرم سیبی که یک طرف سیب رو سوراخ میکنه به خوردن و از سوی دیگری در میاد. بنابراین شما میتونید اگر که یک موجودی روی سطح سیب قرار میگرفت، تا پیش از اون امکان این که بتونه از یک سو به یه سوی دیگه بره احتیاج این بود که کل سیب رو دور بزنه بره، ولی شما حالا با یک مسیر کوتاه‌تری از درون اون حفره یا چاله‌ای که کرم در درون سیب ایجاد کرده میتونید در کوتاه‌ترین مسافت این مسیر طولانی رو که قبلا لازم بود طی بکنید طی بکنید. بنابراین در اول از همه ما باید بتونیم یک سری سیاه‌چال‌های رو پیدا کنیم، بعد بتونیم ربات‌هایی رو درست کنیم که این ربات‌ها قادر باشن به یک نوعی به ما داده ها و سیگنال ها رو از سمت مقابل به ما برسونن که برای حالا اون هم یک مسئله خیلی سخت و جداگانه ای داره. ولی فرض کنیم اگه همه اینها امکان پذیر باشه، اون وقت باید تازه ببینیم که اینها اگر از نقطه دیگری در کهکشان بیرون آمدن، آیا در جایی خواهند اومد که اونجا فرض کنید منظومه هایی وجود داره مثل منظومه خورشیدی ما در اینجا، و در تازه بالای از همه مهمتر اینکه آیا این منظومه ها تونستن سیارات قابل زیست مثل کره زمین رو در دور خودشون داشته باشن یا نه. و میبینید که اما و اگرها بسیار بسیار زیاده. من به خوشبینی آقای هاکینگ نیستم و فکر نمی کنم که حتی پس از 200 سال هم ما در شرایطی باشیم که بتونیم فرض سفرهای فراکهکشانی از طریق سیاه‌چال‌ها رو انجام بدیم.
پس ما یه جایی نیاز داریم مثل منظومه شمسی، یه سیاره‌ای مثل زمین داشته باشه که توش آب و اکسیژن هست، یه خورشید داشته باشه تا این شرایط زندگی ایجاد بشه.
همینطوره. دقیقاً مسئله بعد مسافت، یعنی کهکشان ما یک چیزی حدود 100 هزار سال نوری قطرش هستش، یعنی اندازه خطیش هست.
اگه با سرعت نور بریم 100 هزار سال پس تو راهیم.
دقیقاً 100 هزار سال تو راهیم و خب می‌دونیم که عملاً این درد دوای ما نخواهد بود.
مگه اینکه میونبر بزنیم و از همون سیاه‌چال‌ها استفاده کنیم.
دقیقاً شما حالا نکته رو گرفت و برای این ما باید اول تشخیص بدیم چه سیاه‌چاله‌ای در نزدیکی‌های ما وجود داره و بعد اون وقت بتونیم که این ربات‌ها رو بفرستیم.
همونطوری که پیشتر هم اشاره کردیم، آقای هاکینگ اشاره می‌کنه به اینکه منابع طبیعی روی زمین به پایان خواهد رسید.
آیا برای همین مثلا ما باید بریم؟
آره دیگه. علی امکانش هست که این منابع رو از مثلا بشر بتونه از کرات دیگه تامین بکنه برای زمین؟
دقیقاً من اعتقادم اینه که احتمالاً چنین مسئله‌ای رو خواهد داد. یعنی همونطوری که کریستوف کولومب و اروپایی‌ها برای دست یافتن به منابع جدید تصمیم گرفتن که به کشورهای دوردست برن، من فکر می‌کنم پروژه استثمار کردن منظومه شمسی در آینده نه چندان دور پروژه اکثر دولت‌های صاحب تکنولوژی فضایی خواهد بود. ما می‌دونیم چه در ماه و چه در مریخ فلزات بسیار زیادی هست که می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره.
چند تا نمونه از این فلزات رو میشه بگین؟
ببینید فرض کنید مثلا در مریخ مس بسیار زیاده، علت این قرمز رنگ بودنش هم به همون دلیله. در خود کره ماه هم همینطور فلزاتی سنگین دیگه‌ای وجود داره. حتی خیلی‌ها بر این باورند که اکسیژن زیادی در درون اون یخ‌های منجمد شمال در قطبین کره مریخ هست. بشه با مهار کردن اون اکسیژن درون یخ‌ها حتی مریخ رو حداقل برای کسانی که قرار هست در اونجا این منابع رو به زمین بیارن، شرایط حیات رو به صورت مصنوعی ایجاد بکنن. And fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself a. آقای دکتر علی نیری بود، استادیار فیزیک نظری در کالیفرنیا.
فکر کنم دیگه وقتشه که بریم سراغ ایمیل‌ها و
وقتشه. البته یه بار دیگه بگیم این برنامه یه برنامه‌ای بود که ما انتخابش کردیم از مجموعه برنامه‌هایی که داشتیم.
منظورش این است که تکراری بوده دیگه. حالا این نپیشون. آره.
آره منظورم دقیقاً همینه.
ولی این بخشش که الان اجرا می‌کنیم جدیده.
دقیقاً این بخشو به این سنجاق کردیم که نو بودن توش احساس بشه.
ایمیل تلفن که نداشتی نه؟
نه نداشتیم متاسفانه.
آره خب پس ایمیلی که داشتیم از مجده،
رزوان،
علیرضا،
اهورا،
الهام از نروژ،
مهرداد.
خب طبق معمول با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com
و با ما تماس بگیرید با 2042-02-21-12-41-14
و میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. اونجا همیشه در 24 ساعت شبانه روز در خدمتتون هستیم. facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه. I'd like to make myself believe.